أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود. ایشون بر بیان مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه که به دو وجه استدلال کرده بودند برای فساد اجاره حج از غیر، خب عرض کردیم اشکالات ایشون رو و گذشت. بعد ایشون به مناسبت این که می‌فرمایند مرحوم صاحب عروه انقلتی وارد کردند بر خودشون، اشکالی وارد کردند و در این انقلت می‌فرمایند مل فرق بین المقام و بین اون مقامی که با العبد به شرط ان یعتقه، اما مشتری به جای عتق آمد و این عبد رو بیع کرد، با اینکه در بیع عبد شرط شده بود که عبد باید عتق بشه، اما مشتری به این شرط ملتزم نشد و بیع کرد عبد رو. شما چجور در اونجا فرمودید که بیع صحیحه اما در اینجا میگید اجاره باطله؟ خب هر چیزی که اجاره، هر مشکلی که اجاره در اینجا داره، اجاره حج از غیر مفوت قدرت هست، هر چه که هست، منهی هست، مبغوزه، اونجا هم هست، اونجا بر التزام معاملی مکلف بوده این شخص بر عتق، و حالا که آمده در اینجا این عبد رو با بی به دست آورده، بیعش کرد، پول خوبی بابتش دادن، عتق فراموش کرد، فروختش. شما اونجا گفتید این معاملهی که روی عبد واقع شده، این بی صحیحه. مل فرق بین المقامین؟ خود مرحوم صاحب عروه جواب دادن در اینجا که یک تفاوتی که وجود دارد عبارت از این است که در اونجا در بیع عبد، وقتی که مشتری بیع رو عبد کرد، این عبد رو بیع کرد، بیع عبد رو انجام داد، بیعش، تصرف بیعیش در اینجا مفوت شرطه. یعنی این وقتی که این عبد رو به جای عتق کردن فروخت، موضوع عتق از بین برده، خودش از بین برده، دیگه در اینجا عتق موضوع نداره. وقتی موضوع نداره دیگه عتق واجب نمیشه. چرا؟ برای اینکه مملوک نیست، وقتی که فروختش دیگه مملوکش نیست. لا عتق الا فی ملکن، مادامی میتوانه عتق رو انجام بده که این عبد در ملکیتش باشه. الان که فروخت موضوع رو منتفی کرده. پس بیع در اونجا مفوت شرط، اما در ما نحن فی، در اینجا این تصرف اجاره ای، اگر ما قائل شدیم به صحت اجاره در اینجا و گفتیم این زمان خودش رو، زمانی که باید صرف حجت الاسلام خودش بکنه در عام استطاعت، این آمد در اینجا خودش رو اجیر قرار داد برای حج غیر، این اجاره‌ای که می‌بنده، این به خلاف اونجا مفوت موضوع در اینجا، موضوع واجب در اینجا نمیشه. چرا؟ چون به فرض اینکه این اجاره رو هم منعقد کرد، آیا منعقد کردن اجاره باعث میشه وجوب و حجت الاسلام علا نفسه فی هذه السنه در همین ظرف این ساقط بشه، از بین بره، یا نه در اینجا وجوب حج باقی میماند حتی بعد الاجاره؟ ولذا وقتی وجوب حجت الاسلام باقی موند، اجاره هم بسته، این اجاره‌ای که بسته امر به حج از ناحیه اجاره غیر هم متوجهش میشه، دو تا امر متنافی در اینجا اجتماع میکنن در زمان واحد. خب در وقتی که اینجور شد، بین امر به حجت الاسلام و امر به حج غیر ما باید رفعیت کنیم از صحت اجاره و بگیم اینجا اجاره صحیح نیست. این وجهی است که مرحوم صاحب عربه می‌فرمایند. و این معنایی که ما در اینجا داریم در مورد بیع عبد اینجور نیست. این نیست که اگر بیع کرد این عتق الالعبد به گردنش واقع بشه. ناخیر، اینجا موضوعی داشته این عتق، این موضوع رو از بین برد، خلاف شرع کرده، اما حالا که از بین برد دیگه در اینجا مشکلی برای این بیع از نظر صحت وجود نداره. این وجهی که مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه در اینجا به عنوان جواب این قول، جواب اشکال عنوان فرمودند. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا وارد میشن در بحثی که نه ایشان میخوان بفرمایند که واقع کلام مرحوم صاحب عربه یه چیز دیگری است غیر از این ظاهری است که در اینجا عرضه میشه. خب بلا فاصله این جواب ایشون کسی ممکنه اشکال بکنه که این بیع در اونجا بیع عبد هم مبغوض بوده، منهی بوده، به حسابی که تخلف از شرط وقتی که مبغوض شد بیع مبغوض هم همین حالت رو داره، اینجا اجاره هم مبغوضه، همونجور که خودتونم استدلال فرمودید. مرحوم آقای خویی میفرماید صاحب عربه نظرش به مطلب دیگری است و این مطلب دیگر توضیحی میخواد، مقدمه‌ای میخواد. مقدمه‌ای رو عرض کنیم، اون وقت بچه نظر مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه در اینجا واضح بشه. مقدمه این است که اگر در ضمن معامله معاملگر شرطی گذاشت، شرطی در ضمن عقد قرار داده شد، این شرط کارش چیه؟ چی کار میکنه؟ این شرطی که در ضمن عقد گذاشته میشه چه کار میکنه؟ مثل همینجا بیع کند، اینجا این عبد رو میفروشه، اما این شرط رو میگذاره که باید عتقش کنی. یک مبنایی در اینجا هست که این معامله‌ای که این شرط در ضمنش قرار گرفته، این اثر معامله که انتقال ملکیت باشه، انتقال سلطنت باشه، این ملکیت و سلطنت محدود میشه و مقصور میشه تا حد اون شرط، یعنی به اون مقداری که شرط اقتضا میکند در اینجا سلطنت هست، بیشتر سلطنت نیست. اگر در اینجا همین مثالی که اینجا زدند، خود مرحوم صاحب عربه بیع کرد عبد را، فروخت به شرط اینکه ان یعتقه، معناش این است که این سلطنتی که من با این معامله به تو منتقل کردم، این سلطنت مقصور محدود شامل انحاء تصرفات نمیشه، این سلطنت فقط در حدی است که تو بتوانی عتق کنی این عبد را، اما اگر بخوای بیعش کنی یا صلحش کنی یا سایر تصرفات رو درش داشته باشی که منافات با شرط داشته باشه، اینجا اصلاً بیعی از تو صادر نمیشه، چون سلطنت نداری، ملکیتی نداری. لا بیع الا فی ملکن، تو ملکیت برای بیع نداری، بیع باطله. از اول این سلطنت، از اول این مالکیتی که با انشاء این عقد حادث شده مقصور بوده در حد این شرط. این مبنا رو ایشون می‌فرمایند که مرحوم میرزا مرحوم نائینی رضوان الله علیه در اینجا دارند که شرط در ضمن عقد موجب می‌شود قصر سلطنت مشروطون علیه را. خب اگر اینجور شد، در ما نحن فیه در اجاره هم همینجور میشه. در اجاره این سلطنت بر عمل مستأجرون علیه نداره. وقتی سلطنت بر عمل مستأجرون علیه نداشت، قبلا گفتیم اجاره وقتی میخواد منعقد بشه، این اجیر باید قدرت بر تسلیم عمل داشته باشه. این منفعتی که در مقابل اجر و اجرت واقع میشه، این منفعت باید ممکن باشه اجیر بتونه این کار رو انجام بده. در اینجا این آقای اجیری که اجاره بسته بر حج غیر، توان عرضه این خدمت رو نداره، قدرت انجام این عمل رو نداره. بنابراین اینجا هم مثل اونجا میشه در این مبنا، مبنای مرحوم میرزا، هم بیع باطل میشه در اونجا در اون مسئله، هم اجاره باطل میشه اینجا در این مسئله. این یک مبنا هست. مبنای دومی اینجا وجود داره و اون مبنا این است که وقتی که شرط در ضمن عقد واقع شد، این سلطنتی که ثابت است برای مشروطون علی بر این عینی که مورد معامله واقع شده، این اصلا محدود نمیشه. نه، محدود نمیشه. انشاء بیع کرده، انتقال ملکیت صورت گرفت. نسبت به مسمن در اینجا مشتری لا محاله اضافه ملکیت پیدا. این اضافه ملکیت هم مطلقه، محدود نیست. خب شرطی در اینجا داریم، بله، اما شرط اثر چیه؟ اثر این شرطی که در ضمن معامله آمده این است که یجب علیه الوفا فی شرط، این واجبه که به این شرطی که در ضمن معامله آمده عمل بکنه. حالا اگر عمل نکرد، خب هیچی، طوری نیست، بیع کرده، خب بیعش درسته چون سلطنت داشته، سلطنت مقصور نشده. اساس این مبنای دوم این است که شرط در ضمن عقد انما لا یرجع الی تعلیق در سلطنت، بلکه یرجع الی تعلیق فی الالتزام. معنای این که تعلیق در التزام یعنی انشاء در اینجا معلق نیست، انشاء ملکیت معلق نیست، چون منشأ که ملکیت باشه تابع انشاءه، اگر انشاء مطلق باشه منشأ مطلقه، اگر انشاء معلق باشه منشأ هم معلقه. این شرط در ضمن عقد تعلیقی در انشاء و به تبع او تعلیقی در منشأ که ملکیت و سلطنت بر این عین باشه ایجاد نمی کنه، بلکه محدوده تأثیر این شرط عبارت از این است که این التزام به بیع را درش تعلیق ایجاد می کنه. بیع درسته، اما التزام به بیع، این در اینجا التزامی که با این انشاء شرطی آمده، این عمل نکرده. به تعبیر دیگر، حالا واضح‌تر عرض بکنیم، شرط در ضمن عقد در این مبنا به فرمایش ایشون موجب می شود انحلال بیع را، بیعی که شرطی در ضمن شده، الی امرین. دو چیز رو میاره براش، یکی تملیک المال له، ولو شرط در ضمن عقد گذاشته شده اما تملیکش رو میاره، این مال، این مبیع تملیک میشود به مشتری. دوم، مسئله دوم این است که در اینجا اثری که این معاملهی که شرط درش گذاشته شده میاد، یه مطلب دیگرم داره و اون این که از مشتری میخواهد التزامه بالبیع، به این بیع ملتزم باشد. التزام به بیع یه داستانه، سلطنت یک داستان دیگه است و ملکیت. شرط به این معنای دوم برمیگرده، یعنی به التزام در بیع برمیگرده، یعنی التزام به بیع معلق میشه با این شرط بر این شرط، شرطی گذاشته شده. حالا فعلی از افعال باشه مثل خیاطت یا وصف باشه مثل کتاب، هر چی میخواد باشه، شرطی که گذاشته میشه همه ی حرف این است در این مبنا که این شرطی که در عقد اخذ میشود لا یرجع الی تعلیق فی الانشاء و انما یرجع الی تعلیق فی الالتزام. خب اثرش چیه اون وقت؟ اثرش این است که اگر این تعلیق به انشاء بر نگشت، یعنی انشاء مطلقه، انشاء که میگه یعنی انشاء الملکیه لین این لین مبی، انشاء مطلقه، انشاء که مطلق شد یعنی ملکیت مطلقه نسبت به جمیع انها تصرفات. این که تعلیق به التزام برمیگرده، چون ما یک معنای اصل ملکیت داریم در بی، یک معنای التزام بی داریم، اینجا این التزام معلقه. وقتی التزام معلق شد، این آقای مشتری ملتزم شده به مضمون این عقد علا تقدیر این شرط، این رو قبول کرده در ضمن بیع. خب اگر در اینجا آمد و خلافش عمل کرد، این خلافش که عمل کرد، این التزام به بیع این معلق بوده، بر خلاف اون حیثیت عمل کرده، اینجا خیار شرط میاد. یعنی اینجا بایه میتواند چون این مشتری ملتزم نشده است به این بی در مقام التزام، وفا به این التزام نداشته، در اینجا بیاد بی رو فسخش کنه، این رو بازش کنه، این قرارداد رو به هم بزنه به اصطلاح. ولذا بنابر این مبنا، این مبنای دوم که تعلیق و انشاء بر نگرده، طبعا به منشأ بر نمیگرده بلکه به التزام بر میگرده، اذا با العبد به شرط ان یعتقه، این شرط کرده که این عبد رو عتقش کنه، عتقش نکرد، بیعش کرد و فروختش. حالا که فروخته، نه اینکه اختیار نداشته برای فروش، نه اختیار داشته، سلطنت مطلق بوده چون انشاء مطلق بوده. وقتی انشاء مطلقه، المنشع به هازل انشاء که اضافه ملکیت و سلطنت باشه، این هم مطلقه، این ملکیت داشته بر این، قدرت هم داشته بر بی، میتوانسته بفروشه، اما مخالف التزام معاملی عمل کرده. حالا که مخالف التزام معاملی عمل کرده، این آقای بایع میتواند بیاد اعمال خیار بکنه، بگه تو ملتزم به این بی نبودی، این بی فسخ. پس بی در اونجا صحیحه، بی مشکل نداره، اما این خیار فسخ بی در اونجا میاد. اگر اینجور شد، فرقی بین این مقام و اون مقام نیست. یعنی مثل مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه که آمدن در اونجا قائل به صحت بیع شدن، این مبنای دوم رو قائل بودند، نه مبنای اول که مرحوم میرزا قائل هست. این مبنای دوم رو، این مبنای اخیر رو ایشون ملتزم بودن. در این مبنا اینجا قدرت بر بیع داشته، اما خلاف التزام معاملی عمل کرده، سلطنت در هر معامله‌ای داشته، و شرط هم شرطی که در ضمن عقد گذاشته میشه نفی اون سلطنت رو نکرده، تصرف منافی با اون شرط صحیحه اما مخالف التزام عقده. بلذا خیار برای مشروط له، کسی که شرط کرده، خیار فسخ معامله براش ثابت میشه. اما در مانح نفی، در مثل اجاره، اونی که در اینجا نظر مبارک مرحوم صاحب عروه بوده و خود آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا تصویر می‌فرمایند، این است، اگر تصویر بفرمایند، که این سلطنت ثابت نیست برای اجاره. چرا؟ برای اینکه وجوب امر به حجت الاسلام، امر اهم، این باقی علی حاله، این که ساقط نشده. وقتی که ساقط نشده، ما در ظرف این امر اهم، ظرف امر حجت الاسلام، نمیتونیم حکم بکنیم به صحت اجاره برای حج آخر. چرا؟ برای اینکه اگر ما بیایم و بگیم اجاره صحیحه، مستلزم امر به ضد اینه، یا مستلزم عدم قدرتهی علل عمل المستأجر علیه، همونجور که مرحوم صاحب عربه فرمود. یعنی اینجا یا امر ساقط میشه، امر به اجاره، به حساب اینکه جمع بین امرین لازم نیاد، یا اینکه قدرت بر عمل نداره. این بنابراین مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه نظرش این هست، این توجه بشه. فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مقام توجیه کلام صاحب عربه است که این اشکال نشه که ایشون اونجا حکم کردن به صحت بی، حرف عجیب و غریبی زدن. نخیر، این مبنا هست، اونجا التزام معاملی خدشه برداشته، خیار میاد، اما حق بی داشته، بی صحیحه. اما در اینجا دو تا گیری که صاحب عربه میگه، ولی این دوتا گیر رو خود مرحوم آقای خویی رد کردن. این دوتا مشکل، دوتا گیر عبارت از این است که یک، در اینجا اگر حکم کنیم به صحت اجاره، لازم میاد اجتماع امرین متنافیین، قاعدتا فی عرض واحد دیگه منظور ایشون هست. دوم این که با توجه به اشتغال زمنه این به حجت الاسلام، در اینجا این قدرت بر ارائه این خدمت در مقابل اون اجرت نداره، یعنی قدرت بر این اجاره نداره. وقتی قدرت و توان نداشت، لا محاله اجاره باطل میشه. پس صاحب عربه که میفرماید در اینجا اجاره باطله اما بیع در اونجا صحیحه، این نظر رو داره و این وجه رو میفرماید. این توجیهی است که ایشون میفرمایند. البته این رو هم عرض کنیم که قبل از این در روز گذشته هم عرض کردیم، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هر دو وجه رو ایشون رد کردن، هم اجتماع امرین متنافیین، چون فرمودن این اجتماع امرین متنافیین در عرض هم مشکل پیدا میکنه، اگر ترتب گفتیم با ترتب دیگه این عرضیت تبدیل به طولیت میشه، و قدرت هم در زمانیست که قدرت شرعیه ما بیایم در اینجا تصویر بکنیم، نه قدرت تکوینیه. حالا این گذشت. هازا تمام الکلام اینجا در فرمایش آقای خویی نسبت به این بیان مرحوم صاحب صاحب عربه. بعد ایشون نسبت به مسئله دیگر میفرماین خیلی خوب، حالا لو آجر نفسه للحج، این متمکن نبود. قبلا مرحوم صاحب عربه فرمودن بحثی که ما در اینجا در بطلان اجاره گفتیم، در صورتی است که تمکن من حج نفسه اما بیاد اجاره ببنده بر حج غیر، این رو ما گفتیم. حالا اگر متمکن برای حج خودش نبود، حج خودش رو نمیتونه انجام بده، مرحوم صاحب عربه فرمودن این قصه برمیگرده، اگر متمکن نبود دیگه اون جهاتی که موجب شد ما قائل به بطلان اجاره بشیم، اجتماع امرین متنافیین یا سلب قدرت از این واجب اصلی، اینا دیگه پیش نمیاد، چون این تمکن از اتیان واجب اصلی خودش نداره، بنابراین اینجا اجاره صحیحه. این رو فرمودن. بعد این فرد رو بلافاصله صاحب عربه مطرح کردن که لو آجر نفسه للحج، اجاره هم صحیح بود، تمکن نداشت، اما بعد از اینکه اجاره رو بست و تمام شد، قدرت پیدا کرد بر حج خودش، حجت الاسلام، از یه جایی ارثی بهش رسید. مرحوم صاحب عربه در متن عربه فرمودن که این اجاره صحیحه و اون تمکن متأخر که بعد از انعقاد اجاره پیدا می شود، این موجب بطلان اجاره سابق نمیشه، چون در سابق که نمیتونه تأثیر بگذاره مگر اینکه کشف کنه از بطلان، موجب کشف از بطلان اون وقت نمیشه. ایشون مرحوم آقای خویی اشکالی دارند. در اینجا میفرمایند این عدم تمکنی که ما میگیم بحثش رو میکنیم در اجاره، که موجب می شود سقوط تکلیف را، این هر کجا که میخواد اثر داشته باشه مادامی است که عجز باقیه، نه الی ابد. اگر در اینجا گفتیم اجاره صحیح است در صورت عجز، این عجز الی ابد که نمیخوایم بگیم، این عجز این معناش این است که متعلق اجاره باید مقدور باشه، یعنی بتوان متعلق اجاره رو بیاره. این آقا زمانی که اجاره رو بست، خب تمکن از حجت الاسلام خودش نداشت، متعلق اجاره رو اون وقت میتونست بیاره در زمان اجاره، اما بعدش که تمکن پیدا کرد دیگه امر به حجت الاسلام زنده شد، دیگه نمیتونه متعلق اجاره رو بیاره. و ما چیزی که در اینجا معتبر هست در اجاره عبارت از این است که مشروعیت العمل، مشروعیت العمل از جمله مقدوریت العمل، حال العمل نه حال الاجاره. اگر این آقا متعلق اجاره در ظرفی که باقی مونده، تمکنی که پیدا کرد، مثل اینکه این تمکن قبل از آن است که راه بیفته برای حج بره، یا هنوز مشغول اعمال نشده، این تمکن براش حاصل شد، خب آیا ظرف اتیان به حجت الاسلام اینجا براش هست یا براش نیست؟ اگر براش هست، این عجز حال العمل پیدا میکنه، ولو عجز حال الاجاره نداشت. ما این برامون موضوعیت داره، ولذا اجاره بست روی این عمل به هوای اینکه این مقدوره براش، اما بعد که تمکن پیدا کرد معلوم میشه مقدور نبوده، ولذا ایشون میفرمایند تمکن بعدی یکشف عن عدم قدرته، چون اون قدرت معتبر هم قدرت حال الاجاره نیست، قدرت حال العمله، این بعد معلوم میشه. بنابراین در اینجا این معنا که مرحوم صاحب عروه فرمودند که در اینجا این تمکن بعدی موجب بطلان اجاره نمیشه، این محل کلامه، این مورد قبول ما نیست و تمام نیست. در جواز هم همین جور میگیم، گاهی از اوقات این متعلق اجاره حال الاجاره براش جواز تصرف نداشته، اما در وقت عمل جواز تصرف داره، این فرمایش ایشون هست. البته اینجا حالا مشکلاتی هست که بعداً عرض میکنیم، از جمله این که ما اگر در جواز باشه، لا محاله خود متعلق اجاره در وقت انعقاد اجاره اگر جایز نباشه، این در واقع این میخواد این منفعت رو عرضه کنه، مثل این که مالکش نیست، قصبیه، این میشه فضولی، این میشه فضولی. بعدن که مالک شد، خب اون وقت خودش اجازه میده و این مشکل حل میشه. اما اصل مطلب این که متعلق اجاره این شرایط باید حال الاجاره داشته باشه، ولی ما ملتزمیم که در اینجا اگر این شرایط حال الاجاره محقق نیست اما بعدن محقق میشه و میدانه که بعدن محقق میشه، یعنی میداند که میتواند عمل را در وقت عمل، در ظرف عمل تحویل بده، ولو الان براش مقدور نیست اما در ظرف عمل میتواند تحویل بده، اجاره بستن اینجا صحیحه. و اصلا اونی که معتبر در اجاره هست، این قدرت و توان حال العمله نه حال الاجاره. این فرمایش ایشون تمام در اینجا. این فرمایش مرحوم آقای خویی، حالا در تحقیقش ما بعد وارد میشیم. اعلام بعد از مرحوم صاحب عروه اینجا حواشی مفصلی در این مسئله دارند. این حواشی رو من دلم میخواد که انشاءالله متعرض بشیم، چون نکاتی در این حواشی هست که مفصلا عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.